بخش 21.
بر ترتیب روزها و ساعتها به سرعت می گذشتند. بنیامین وسایلش را جمع کرد، با مریا خداحافظی کرد، چند کانال ارتباطی امن برای هم تعریف کردند و قرار شد از طریق آنها از حال هم با خبر شوند. در راستای تکمیل نقشی که بنیامین برای خودش در پازل موساد تعریف کرده بود، به سراغ الیا هم رفت. در یک رستوران قرار گذاشتند و یکدیگر را ملاقات کردند.
بسیار خوب الیا، دوست خوبم. بی چشم بر هم زدنی سالهای پرشور و هیجان تحصیلم تموم شد. حالا باید طوری رفتار کنیم که هم تو به خواستت برسی و هم من خیلی آروم و بدون حساسیت از سناریویی که از قبل برام نوشته شده خارج بشم.
الیا که تمام وجودش چشم و گوش شده بود، با سر حرفهای بنیامین را تأیید می‌کرد. سپس گفت:
آره، ما باید خودمون مسیرمون رو انتخاب کنیم و به سمت تقدیر و سرنوشتمون حرکت کنیم.
بنیامین ظرف کوچکی از ژله توت فرنگی در دست داشت و گهگاه با قاشق مخصوص سس فرانسوی به ژله ناخنک می‌زد. هر وقت الیا مشغول صحبت می‌شد، بنیامین فرصت خوردن پیدا می‌کرد. چند قاشق از ژله توت فرنگی را که خورد، جرعه ای آب نوشید و گفت:
آره درسته، من برای خروج از این وضعیت یه سناریو دارم که الان برای تعریف میکنم و زمانی که به اسرائیل برگشتی باید با کمک اسحاق اجراش کنی. بعد از اون دیگه لازم نیست نقش بازی کنیم و تو میتونی به صورت عادی و طبیعی با اسحاق نامزد بشی و بعد از یه مدت هم زندگی مشترکتون رو شروع کنید. فقط خیلی باید مراقب جوانب کار باشی و به اسحاق زودتر از موعد اطلاعات ندی.
الیا از کیفش آینه کوچکی را خارج کرد که مخصوص آرایش بود و روبروی صورتش گرفت. به ظاهر در حال تماشای چشم و زیر چشمش بود، ولی در اصل مشغول مراقبت از پشت سرش بود و در آینه دو نفر محافظ را بیرون فضای رستوران مشاهده کرد که روی صندلی نشسته بودند و به ظاهر مشغول مطالعه روزنامه بودند. جریان را به بنیامین گفت و بنیامین هم جواب داد:
آره درسته، من همون موقع که نشستیم از روی بدنه استیل ظرف یخی که وسط میز گذاشته شده دیدم که یه خانمی از موتور سیاه رنگ پیاده شد و روی صندلی ها نشست و شروع کرد به مطالعه کردن روزنامه. رانندش هم چند متری پایین‌تر مشغول سیگار کشیدن شدش.
الیا باز هم هوش و ذکاوت بنیامین را تحسین کرد.
میدونی من موندم تو با این همه استعداد و هوش و ذکاوت که همیشه جلوتر از زمان خودت حرکت میکنی و آینده رو یه جورای خودت میسازی، چرا تا حالا خودتو از شر اینا خلاص نکردی؟
بنیامین خنده تلخی کرد و آهی که از روی دل پر دردش برخواسته بود از بغض گلو گذراند و از دهان خارج کرد و گفت:
بگذاریم، مهم نیست، دیگه عادت کردم و اصلا وجود این محافظین و مراقبت ها برام بهتره. حالا گوش کن تا سناریوی پایان دوستیمون و آغاز وصال تو اسحاق برات بگم. باید خوب به خاطر بسپاری و وقتی به اسرائیل برگشتی مو به مو اجراش کنی.
بنیامین حدود نیم ساعت از روی تقویم مناسبت های یهود و سررسیدی که همراهش بود برای الیا سناریو را تعریف کرد و به تک تک سوالات الیا پاسخ داد. در پایان توضیحات سناریو، الیا سوالی پرسید که بنیامین اصلاً توقع آن را نداشت و خیلی تعجب کرد.
تو دوست خوبی بود و هستی، ولی امروز آدم قبل نبودی.
چطور مگه؟ از کجا متوجه شدی؟
ببین به هر حال منم یه چیزایی سرم میشه و انقدری که تو فکر میکنی خنگ نیستم. امروز کلن حال بگو بخند نداشتی، یه وقتایی هم عشق تو چشمات حلقه میزد، بعدم خشک میشد، خصوصا وقتی داشتی از برپایی جشن نامزدی من و اسحاق صحبت میکردی. درسته.
بنیامین سریع خودش را جمع کرد و سعی کرد با پاسخی کوتاه مسیر بحث و ذهن الیا را تغییر دهد.
آره درسته، وقتی داشتم سناریو تو اسحاق میگفتم یاد تعریفای مادرم میافتادم که از مراسم جشن نامزدی و خودشون برام تعریف میکرد. راستش رو بخوای یک کمی دلتنگش شدم و دوست دارم زودتر ببینمش، اما بگذاریم چون فعلا شرایط دیدارشون مهیا نیست.
حرفهایشان تمام شد. طبق نقشی که از قبل بر اساس سناریوی از پیش طراحی شده موساد بازی می کردند، خداحافظی طولانی تری نسبت به قبل انجام دادند. الیا باید به یکی از کشورهای اروپایی می رفت تا همراه والدینش به اسرائیل برگردد. بنیامین هم می بایست با پرواز دوشنبه شب به تل‌آویو می رفت تا برنامه هایش را ادامه دهد. مامورین محافظ موساد این صحنه های به ظاهر عاشقانه را ثبت کردند و به دفتر مرکزیشان ارسال کردند. همه چیز به ظاهر طبق نقشه و سناریوی موساد پیش می رفت، اما در باطن این بنیامین بود که شبکه‌ای سری در تشکیلات مخوف و مخفی موساد ایجاد کرده بود و مشغول هدایت جریان های مختلف بود. بعد از رستوران و جدا شدن از الیا به سمت کتابخانه عمومی دانشگاه رفت. به محلی لابلای قفسه‌های مخزن کتابخانه که اکثر قرارهای عاشقانش با مریا در آنجا بود، جایی که هیچ دوربین و محافظی به آنجا دید نداشت. در مسیر با خودش گفت:
جناب بنیامین، رسیدن به هدف والایی که خیلی ها منتظرش هستن و خونهای زیادی برای تحقق اون ریخته شده مستلزم ظرفیت بالا و صبر و تحمل خیلی زیادیه که متاسفانه تو امروز از خودت ضعف نشون دادی. به نحوی که الیا متوجه تغییر حالت و دگرگونی احوالت شد، پس برای اینکه دوباره مرتکب این ضعف نشی باید جریمه و تنبیه بشی.
در همین حال هوا بود که یک پایش را جلوی پای دیگرش انداخت. با اینکه می توانست با دست جلوی ضربه و سقوط را بگیرد، ولی با صورت به زمین خورد و پیشانیش شکاف نیمه عمیقی برداشت و خون از کنار چشم تا چانه‌اش جاری شد. محافظین به محض دیدن این صحنه بدون اینکه به سمت بنیامین بروند با بیسیم به گروه پزشکی که در وضعیت احتیاط با فاصله بیشتری از محل پشت سر تیم حرکت می‌کردند دستور دادند که به صحنه وارد شوند. پیرزنی که در ایستگاه منتظر آمدن اتوبوس بود به سمت بنیامین آمد و زیر بغلش را گرفت و از کیفش دستمال مرطوب تمیزی را بیرون آورد و روی زخم پیشانی بنیامین گذاشت. با تعجب علت خنده بنیامین را پرسید و جواب داد:
ممنونم خانم، ولی گاهی اوقات باید برای تنبیه و جریمه کاری کرد که اثرش جلوی چشم باشه و جلوی خطای بعدی رو بگیره.
بیرزن با لهجه فرانسوی قدیم چند جمله‌ای به بنیامین نصیحت کرد و دوباره بنیامین گفت:
مادر جان، یه جاهایی برای یه هدفایی باید خون داد تا در صحنه اصلی بازی خون کمتری از انسان‌های بیگناه ریخته بشه.
پیرزن که اصلا متوجه حرفهای نامربوط بنیامین نمیشد گفت:
ما هم که به سن شما بودیم عاشق بودیم و گاهی از این بلاها سرمون میومد. فکر کنم تو هم عاشقی و سرت گرمه. بیشتر مراقب خودت باش پسر جور.
صدای رسیدن ماشین اورژانس که همان تیم محافظ بنیامین بودند رسید. پیرزن با دست اشاره کرد:
زودتر بیاید، خون ریزیش زیاده.
تیم پزشکی وارد عمل شدند. بنیامین را به نزدیکی ماشین اورژانس بردند و روی تخت خواباندند. سریع خونریزی را بند آوردند و با بی‌حسی موقت محل زخم را بخیه کردند و پانسمان طبی کوچکی روی آن گذاشتند. بنیامین بلند شد و لباسش را تکاند و از تیم مثلا اورژانس فرانسوی تشکر کرد و به مسیرش به سمت کتابخانه دانشگاه ادامه داد. مجبور بود سریعتر گام بردارد تا چند دقیقه را که صرف تنبیه و جریمه خودش کرده بود جبران کند و مریا را بیش از این منتظر نگذارد. اولین واکنش مریا بعد از دیدن پانسمان روی سر بنیامین گریه بود. اشکی که از گوشه چشمان عسلی رنگش بیرون آمد و بر گونه های برجسته اش جاری شد تا به کنج لبش رسید و نگذاشت که کلمه ای بر زبان بیاورد.
چیزی نیست عزیزم، یه تنبیه ساده به دست خودم بود.
مریا اشکهایش را پاک کرد و پرسید:
تنبیه؟
بله، مشغول تعریف سناریوی رهایی الیا بودم. چند جایی به جشن نامزدی و مهمونی رسیدم و توی ذهنم تو رو مجسم کردم. دست خودم نبود، ولی الیا متوجه شده بود که به صورت غیر ارادی حالم تغییر کرده. برای همین مجبور شدم خودم رو تنبیه کنم تا دیگه این اتفاق تکرار نشه.
مریا با شنیدن این حرفا و عزم مصمم بنیامین دوباره گریه کرد و گفت:
من به داشتن تو افتخار میکنم. دنیا به امثال تو که حاضرید برای اهداف الهی و آرمانهای بزرگ بشری از همه چیزتون بگذرید نیاز داره. این رفتار تو من رو هم تحت تأثیر قرار داد و سعی میکنم کمتر به این ارتباطمون احساسی نگاه کنم و بیشتر استقامت روحی داشته باشم.
بنیامین با گوشه انگشت عشق های مریا را پاک کرد و گفت:
جز اینم از تو انتظار نداشتم. ممنونم ازت عزیزم. مریای عزیزم، بخشی از پازل و سناریو دست توه. یه بار دیگه سری مرور میکنیم. آماده ای؟
مریا صورتش را از عشق پاک کرد آب دهانش را قورت داد و خیلی محکم و مصمم گفت:
بله قربان، در خدمتم.
بنیامین هیچ عکس العملی نشان نداد، حتی یک خنده کوچک. ادامه داد:
من زودتر از تو از فرانسه خارج میشم، تو 3 روز بیشتر میمونی. با پولی که از پدرت میگیری با نماینده همون گروه اسلامگرای افراطی و ضد یهود تو پاریس قرار ملاقات میذاری، همون کلبه جنگلی هومه پاریس، و به هیچ عنوان با اون وارد شهر نمیشی، چون دوربینا چهرهاتون کنار هم ضبط میکنن. پول رو بهشون میدی و ازشون میخوای که تعدادی از روی نسخه اصلی کتاب مقدس تکثیر کنن و در فضای اینترنت و گروه‌های مطالعاتی دینی دنیا منتشر کنن. برای اسرائیل هم پرونده ویژه‌ای باز کنن و تعداد زیادی رو از طریق حماس و گروه‌های مقاومت به فلسطین و اسرائیل برسونن. خیلی مراقب باش، چون اونها مسلح سر قرار میان، اما چون از ناحیه تو تهدیدی حس نمی‌کنن و در گذشته هم یک مورد معامله موفق داشتن، آسیبی به تو نمیزنن. به هیچ عنوان طول زمان جلسه بیشتر از 5 دقیقه نشه. پول رو بده و سریع خارج شو. اینکه اونا تحت نظر سیستم امنیتی اتحادیه اروپا و فرانسه باشن چیز بعیدی نیست. متوجه شدی عزیزم؟
مریا با اطمینان زیاد و صدایی که مثل بنیامین جدی و مردانه شده بود پاسخ داده:
آره عزیزم، خیالت راحت باشه.
بسیار معمولی و سرد از هم خداحافظی کردند. برای اینکه میزان وابستگی شدید و محبت زیادشان به هم مانع پیشرفت اهدافشان نشود. هر جایی که دل بنیامین کمی به سمت مریا سوق پیدا می‌کرد و می‌خواست حالش تغییر کند، با انگشت محل زخم و بخیه‌های روی پیشانیش را فشار می‌داد تا درد جسمش حواس دلش را جمع کند. دوشنبه شد و بنیامین با هواپیمای شرکت ایر فرانس عازم تل آویو شد. مریا طبق نقشه 3 روز بیشتر ماند. ملاقات را انجام داد. همه چیز طبق نقشه پیش رفت. بدون هیچ حساسیت و موضوع نگران کننده ای پول زیادی به نماینده گروه افراطی ضد یهود داد و مأموریت انتشار نسخه های اصلی کتاب مقدس را به او تفهیم کرد. نقاط مورد نظر بنیامین را برایش برجسته کرد. پس از اتمام مأموریتش از فرانسه خارج شد و به همراه پدرش برای تعطیلات و عقد 1-2 مورد قرارداد بازرگانی به استرالیا سفر کرد. از طریق کانال امن و یک طرفه‌ای که بنیامین در بستر امواج برایش طراحی کرده بود، گزارش موفقیت‌آمیز مأموریت را داد و مقصد اقامت بعدیش را اعلام کرد.